بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين.
تقسيمات شك در چهار مرحله تمام شد. میخوام ببینم هیچ فکر فرمودید که اونجوری که تقسیم را شروع کرده اند اگر یک نواخت اون تقسیم را تا آخر ادامه میدادیم چند مسئله روی هم رفته میبایستی داشته باشیم یا محاسبه نفرمودید؟ مختلف حساب کردید مثل این که کنار نزنن بعض قسمت ها را، یک نواخت همینطور تا آخر بیان تقسیمشون را بیارن. چند مسئله میشد؟ ببینم من طرح بکنم شما حساب بکنید. گفتیم شک یا حالت سابقه ملحوظه دارد یا حالت سابقه ملحوظه ندارد. اینجور بگوییم و کل منهما، چه این شک چه اون شک، اون شک که جای استصحاب، این شک که جای اصول سگانه است، چه این شک چه اون شک، یا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و بهه. چند قسم میشه؟ چهار قسم میشه. و هر کدوم از این چهار قسم، شک در تکلیف اینجا، شک در مکلف و بهه اینجا، یا شک در تکلیف اونجا، شک در مکلف و بهه اونجا، هر کدوم از این چهار قسم، یا شبهه وجوبیه است یا شبهه تحریمیه است یا دوران بین المحظوره. چند قسم میشه؟ دوازده قسم. چهار شبهه وجوبیه، چهار شبهه تحریمیه، چهار دوران بین المحظوره، دوازده میشه. و هر کدوم از این دوازده، همینطور برید پایین، هر کدوم از این دوازده یا شبهه حکمیه فقدان نسه، یا شبهه حکمیه اجمال نسه، یا شبهه حکمیه دلالان بین المحضورینه، یا شبهه موضوعیه، میشه چقدر؟ چهل هشتا. چهل هشتا. دوازده چهارتا؟ چهل هشتا. اگر یک نواخت این تقسیم را به آخر میرسوندیم میشد چهل هشت. اصل تقسیم چهل هشت. البته در میانه در بحث ها برخورد خواهیم کرد شعبات کوچک کوچک یک تقسیم های اونا هست. اصل اونی که در رأس قرار می گرفت در تقسیم ما این چهل هشت مسئله. از این 48 مسئله آقا نصفش اصلا به حساب نیامد. اون شکی که حالت سابقه دارد که جای استصحاب است، اون اصلا در تقسیمات بعدی به حساب نیاوردیم. شکی در تکلیف، مکلف و به، وجوبیه، تحریمیه، دوران بین المحظوره، حکمیه، موضوعیه، اصلا اینها رو اونجا به حساب نیاوردیم. فقط اول اسمش بردیم، شکی که حالت سابقه دارد جای استصحاب است، تمام شد دیگه، اصلا به تقسیماتش متعرض نشدیم. برای اینکه در باب استصحاب اینا فرق نمی کنه، تکلیفی، حکمی، موضوعی، چی و چی، فرق نمی کنه، حالت سابقه داره استصحاب می کنه. اما این طرف را تقسیم کردیم، یعنی شکی که حالت سابقه ملحوظه ندارد که جایگاه اصول سگانه است، اینا شروع کردیم به تقسیم. شک در تکلیف، شک در مکلف و به. اون شعبه شک در مکلف و بهش را زدیم کنار که باب شک در مکلف و به اون بعدن انشاءالله تقسیم خواهیم کرد. فقط این یکی شعبش را که شک در تکلیفش را فقط تقسیم کردیم، که شک در تکلیف وجوبی، تحریمی، دبرانی و هر کدوم سه تا شبهه حکمیه، یه دونه شبهه موضوعیه، شد چند مسئله؟ 12 مسئله. استصحاب را با 24 مسئلهش اصل اسمش نبردیم، کنار زدیم، فقط این یکی را شروع کردیم، اونم یه شعبش را باز کنار زدیم، شک در مکلف و بهرا کنار زدیم، یعنی در آینده انشاءالله تقسیم خواهیم کرد. فقط یک شعبش را بله در تقسیم سوم و چهارم مطرح کردیم، وجوبی، تحریمی، دبرانی و کل منها سه تا حکمی یا موضوعی، 12 مسئله. فعلا برنامه کار ما این 12 مسئله است. بله اینطور نیست؟ خب قانون اینه، وقتی مطلبی را در چند مرحله تقسیم کردن و اون آخرین تقسیم را مد نظر میگیرن، 12 مسئله داریم، اما در هر مسئله که آغاز میکنیم انشاءالله تعالی این 4 مرحله تقسیمش را باید در نظر بگیریم. یعنی چه در نظر بگیریم؟ مثلا ما انشاءالله تعالی داریم شروع میکنیم مسئله اولا را، المسئله الاولا، الشبهه التحریمیه، شبهه حکمیه تحریمیه. خب ما باید القاب این مسئله را درست از اول تقسیم تا آخر تقسیم القابش را در نظر بگیریم. شکی که حالت سابقه ندارد، از اونجا شروع کردیم آمدیم دیگه. بله محل بحث ما کدوم شک هاست؟ شکی که حالت سابقه ملحوظه ندارد، از اونجا شروع کردیم. خودشم شک در تکلیف، اون لقبی که تقسیم دوم بهش داده، اونم در نظر بگیرید. شک در تکلیف، لقبی که تقسیم سوم بهش داده، اونم در نظر بگیرید. شبهه مثلا تحریمیه، لقبی که تقسیم چهارم بهش داده، شبهه حکمیه ای که منشأش فقدان نص، 12 مسئله است دیگر، یکیش این محل بحث ماست. شک کردیم بدون حالت سابقه و شک ما در تکلیف، اونم به عنوان شبهه وجوبیه، اونم به شبهه تحریمیه، چون تحریمیه را جلو انداختن، شبهه تحریمیه، اونم شبهه حکمیه فقدان نص. اینها القابی در هر یک از این 12 مسئله درست القابش را باید از اول مد نظر بگیریم. خب مسئله اولا را شروع بکنیم انشاءالله تعالی، المسئله الاولا از این 12 مسئله. شک داریم در حرمت یک شیعی به خاطر فقدانی نس، مثلا شک داریم در اسلام شرب توتون حلال است یا حرام. این اول مسئله است که ما عنوان میکنیم در باب شک، و همه القابش هم منظور شما هست. آیا این شک حالت سابقه دارد؟ نه، حالت سابقه نه. شک در مکلف و به یا در تکلیف؟ شک در تکلیف، چون که نوع تکلیف را نمیدانه حرام هست یا نیست، شبهه وجوبیت یا تحریمیه یا دوران تحریمیه، چون در حرمت شک داریم دیگه، نه در وجوبش. شبهه حکمیت یا موضوعیه، حکمیه، چون در حکم کلی شک داریم دیگه. توتون حلال است یا حرام؟ منشأش فقدان نص دیگه. تا آخر حساب دستتون آمد. هر یک از این 12 مسئله را وقتی شروع می کنیم، این القابش را از اول بگیرید تا آخر مد نظر داشته باشیم. حالا چه بکنیم در این مسئله؟ آیا اسب براءت جاری بکنیم یا اصالت الاحتیاط جاری بکنیم؟ جای کدوم اصله؟ آقایان مجتهدین می فرمایند جای اصالت البراءت هست. آقایان اخباریین اکثرشون می فرمایند جای اصالت الاحتیاط هست. مجتهدین و اخباریین در این شبهه اختلاف دارند. اینها براءتی هستند، اونها احتیاطی. آقایان اخباریین مثل اینکه 4 قول دارن، تنها احتیاط نیست، 4 قول دارن. مثل اینکه بعضی هاشون قائل شدن به حرمت ظاهریه، گفتن اصل حرمت ظاهریه است. بعضی قائل شدن به حرمت واقعیه، که این توتون واقعا حرامه. بعضی گفتن توقف، یعنی حکمی صادر نکنیم اصلا در این مورد، توقف. بعضی گفتن اصالت الاحتیاط، که یکی از اصول 4 است، اصالت الاحتیاط. پس اخباریه مثل این که صاحب 4 قولن: الحرمت الظاهریه، الحرمت الواقعیه، التوقف بدون حکم، احتیاط. شیخنا می فرماید شاید هدفشون یکیست، این 4 قولی را که گفتن یه هدف دارن، همون احتیاط را می خوام بگوین. منتها عدلشان چون با السنه مختلف است، با السنه مختلفه، هر کس به لسان یه دلیل نگاه کرده، مطابق لسان دلیل تعبیر کرده. مثلا اون آقایی که میگوید احتیاط، این نگاه کرده به لسان اون دلیلی که میگوید اخوک دینک فحتت لدینک، اونجا را نگاه کردیم، چون دلیل احتیاط گفته، احتیاط میگویم. اون یکی آقا نگاه کرده به لسان اون دلیلی که میگویم قف این در شبهه، هر وقت تو چار شبهه شدی توقف بکن. منظور همون احتیاط است، اما به لفظ قف گفته است، توقف بکن. این آقا هم توقف تر. اون یکی که حرمت ظاهریه تعبیر کرده است، نگاه کرده به لسان اون دلیلی که میگوید الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلكه، انسان موقع شبهه توقف بکند بهتر است که خود را به هلاکت بیندازد. این بهتر است، این حرمت ظاهریه را میرساند. حرمت ظاهریه را از این لسان برداشت کرده، اون یکی که حرمت واقعیه تعبیر کرده از اون لسان حدیثی که من ترک الشبهات نزامن المحرمات، کسی که شبه را کنار بذارد خودش را از حرام نجات داده. ظاهرش این است که این خودش حرامه، بله توقف بکن خودت را از حرام نجات بده. چون لسان ادلشون مختلفه، این آقایون هم با تعبیرات مختلفه ادا کردن و الا همه هدفشون یکیه، اما احتیاطه، اصالت الاحتیاط. بعد شیخونا می فرماید شاید هم منظورهایی داشتن، اختلاف عنوانی نیست، اختلاف معنوی باشد. سنت عرض و انشاءالله تعالی، انشاءالله در موقعش مشروحاً براتون متعرض خواهیم شد که شاید حرمت ظاهری مثلا مقصودش چی باشد، حرمت واقعی مقصودش چی باشد، در موقع انشاءالله براتون شرح میدم. اجالتاً آقا اینجور در نظر بگیرید که در مسئله دو قول مجتهدین براعتی هستن، اخباریین احتیاطی هستن. اول ادله مجتهدین را بررسی بکنیم، بعد انشاءالله ادله اخباریین را. ادله مجتهدین چهار تاست: الکتاب و سنه و الاجماع و العقل. گفتن ادله اربعه دال است که اینجا جای براعته، این شک جای براعته. فمن الکتاب آیات، از قرآن مجید به چند آیه تمسک کرده اند. یکی آیه شریف است: لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خدا کسی را تکلیف نمی کند مگر چیزی را که آتاها، اعطا کرده او را. تا خدا چیزی را اعطا نکند تکلیف نمی فرما. خب این چطور دلالت دارد بر این که ما در این شبهه براعت جاری بکنیم؟ حرمت توتون را نمی دانیم براعت جاری بکنیم؟ قیلت دلالتها واضحه، بعضی گفتن دلالت آیت پر واضحه، خدا تکلیف نمی کند چیزی را مادامی که اعطا نکند. شیخنا می فرماید دلالتش معلوم نیست که این آیه دلالت بکند بر ما نحن فی، مربوط باشد به ما نحن فی. حالا توضیح این مطلب چطور یه عده گفتن دلالتها واضحه، ایشون می فرماید اصلا این ربطی به ما نحن فی ندارد. یعنی چی؟ در معنی آیه سه احتمال داده شده، بنابر احد احتمالات تدل بر ما نحن فی، بنابر دوتای دیگر از احتمالات ربطی به ما نحن فی نخواهد داشت. حالا ما یکایک احتمالات را شروع بکنیم و کجای آیه این سه احتمال را دارد. اون ما موصوله لا یکلف الله نفسا الا ما، ما موصوله یعنی چی؟ اینجا معنای ما موصوله چیه؟ آتاها. البته ما موصوله را شما هر جور معنا کردید، آتاها را به تناسب او می توانید معنا بکنید لجام و افسار دست اون مایی موصول است، ما آتاها. خب احتمال اول این است که مراد از ما موصوله مال دنیاست، مال دنیا را میگوید ما. لا یکلف الله نفسا الا مالا، تکلیف نمی کند خدا کسی را مگر به اون مالی که آتاها ای اعتاها، آتا را اعتا معنا بکنید، مگر به اون مالی که خدا اون مال را اعتا فرموده به اون نفس. لا یکلف الله نفسا الا مالا اعتاها، نفسی را تکلیف نمی کند مگر به اون مالی که خدا اون مال را به او داده. این یک. خب آیا شاهد دارید بر این که ما این موصول به معنی ماله؟ بله شاهد داریم. اول آیه را بخوام. و من قدر علیه رزقه فلیونفق مما آتاه الله، کسی که مبتلا به تنگی معاشه باید انفاق بکند اون مقداری که میتواند، کمی مختصر کمکی. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خدا تکلیف نمی کند کسی را مگر به اون مالی که اعطاها، اون مال را به او داده. خب به قرینه اول آیه ما این موصوله را به معنی مال بگیریم، اعطاها را هم به معنی اعطاها بگیریم، مالا اعطاها. خیلی هم خوبه، ظاهر آیه هم همون معنا را نشون میده. البته یک کوچیک عیبی دارد این معنا، و اون این که یه فعلی باید در تقدیر بگیریم، لا یکلف الله نفسا الا دفع مال، یه دفعی اونجا در تقدیر بگیریم، دفع مال اعطاها. سب کنید آقا، تکلیف نمی کند خدا کسی را مگر به دادن اون مالی که اعطاها، اون مال را به او اعطا کرده. البته یه دفعی اونجا باید در تقدیر بگیرید، چون در معالم کاملا خوندید که امر و نهی فعل حکم به این تعلق نمیگیرد، اگر به این تعلق گرفت باید یه فعلی در تقدیر بگیرید. حرم علیکم امهاتکم، مادرها برای شما حرامه، یه فعلی در تقدیر بگیرید. یعنی حرم علیکم تزویج امهاتکم، بلی حرم علیکم الحریر، حریر در شما حرامه، یعنی لبس الحریر، پوشیدن حریر حرامه. حرم علیکم الخمر، یعنی حرم علیکم شرب الخمر. اینجا هم لا یکلف الله نفسا الا مالا ای دفع مال اعطاها. خب این یک معنی. آقا بنابر این آیه مربوط به چیه؟ بله آیه مربوط به انفاقه که مؤمنین از اموالشون در راه خدا انفاق بکنن. نربطی به باب شک دارد، نربطی به باب اصالت براءت دارد، این مربوط به انفاقه. مثل اول آیه و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، این مربوط به شک و اصل براءته، مربوط به انفاقه. دیگر زیر آیه هم مربوط به انفاقه، چه ربطی دارد به شک در تکلیف و اصالت البراءه؟ و حواستون جمعه؟ بله ایشان. احتمال دوم این است که ما این موصوله را به معنی فعل و ترک بگیرید. لا یکلف الله نفسا الا فعلا او ترکا آتاها، خدا تکلیف نمی کند بندگان خود را مگر به کارهایی که، حالا یا فعل یا ترک، مگر به کارهایی که آتاها، آتاها ای اقدرها، تکلیف نمی کند خدا کسی را مگر به کارهایی که قدرتش را به او داده. و الا خدا هرگز کسی را به یک عملی که در توانش نیست تکلیف نمی کند. ما را به معنی فعل و ترک بگیرید، فعل واجبات، ترک محرمات. ما را به معنی فعل و ترک بگیرید، قهرن آتاها به چه معنا میشه؟ اقدرها. تکلیف نمی کند خدا کسی را مگر به فعلها و ترکهایی که قدرتش به او داده. اقدرها. این آیه اینجور اگر معنا بکنیم یک خوبی دارد و اون اینکه دیگه تقدیر نمیخواد. خیر و تر خودش متعلقی تکلیف دیگر تکلیف نمی کند مگر به فعلی که یا ترکی که قدرتش را داده. اگر ما را به معنی عین بگیریم یه فعلی باید در تقدیر بشه، دفع مال. اما اگر ما را به معنی فعل و ترک بگیرید دیگر احتیاج به تقدیر ندارد. لا یکلف الله نفسا الا فعلا و ترکن اقدرها. این خوبی را دارد. اگرچه حالا با صدر آیه ممکنه یه قد تفاوت بکند، صدر آیه مربوط به انفاقه ولی زیر آیه مربوط به کار دیگه چیزی دیگه. خیلی خوب، این حسن را دارد. بنابراین آیه مربوط میشه به چی؟ اگه آیه را اینجور معنا بکنیم مربوط میشه به این که التکلیف به غیر المقدور قبیحون. ساده تر بگویم آیه دلالت دارد بر این که یکی از شرایط تکلیف چیه؟ قدرت. بله تکلیف شرایطی دارد، البلوغ والعقل والعلم ول قدرت. شرایط عامه یکیش قدرته. هر تکلیفی مشروط به چیه؟ مشروط به قدرته. پس آیه شریفه هدفش بیان کردن یکی از شرایط تکلیف و هوبل قدرت. هیچ ربطی به ما نهنفی نخواهد داشت. شک در تکلیف و اصالت البرائه و با این چیزها کاری ندارد. آیه میگه بنابر معنی اول آیه مربوط به انفاقه، بنابر معنی دوم آیه بیانگری یکی از شرایط عامه تکلیفه. چه ربطی به ما نهفی دارد اون آیه؟ مخفی نماند. این معنی دوم از جهات عدیده حسن دارد. یکی همین بود که گفتیم که احتیاط به تقدیر نخواهد داشت، و دیگر این که معنی اول را هم دربر میگیرد به جهت اینکه معنی دومه شد. خدا تکلیف نمی کند مگر به کاری که قدرتشو به تو داده. خب الانفاق من المیسور، اون مقدار مالی که در توان تو هست در راه خدا خرج بکن. این از مصادیق چیه؟ از مصادیق الفعل المقدور. یکی از مصادیق کارهای مقدور چیه؟ همون معنی اول الانفاق من المیسور، اون مقدار که میتوانی در راه خدا خرج بکن. نماز خوندن فعل مقدور، روزه گرفتن برای آدم با توان فعل مقدور، الانفاق من المیسور اونم فعل مقدور. معنی دوم لا یکلف الله نفسا الا فعلا اقدرها. تقدیر نمیخواد و شامل معنی اولم هست ولی ربطی به ما نحن فیه نخواهد داشت. در حد قدرتی یعنی چی؟ قدرت دارد دو ماه روزه بگیره، داره خدا یک ماه واجب کنه. خب بله میشه دیگه، دیگه لازم نیست که انسان به اندازه توان حتما تکلیف داشته باشد. پر واضحه، وقت نگیرید آقا، در تطبیق پر واضحه میشه، اجازه بدید بعد انشاءالله. حالا معنی سوم را شروع بکنیم آقا. معنی سوم این که ما موصوله را به معنی تکلیف بگیرید. لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا الا تکلیفا آتاها. اگر ما را به معنی تکلیف بگیرید، تکلیف مثل حرمت توتون، لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا، مگر اون تکالیفی را که آتاها را چطور معنا بکنیم؟ بیانها. آتاها یعنی بیانها. خدا تکلیف نمی فرماید کسی را مگر به اون تکلیفی که بیان کرده باشد. تکلیف بدون بیان درست نیست. تکلیف چی می خواد؟ تکلیف بیان می خواد. لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا بینها. خدا تکلیف نمی کند کسی را مگر به اون تکلیفی که بیانش کرده باشد. این معنی سوم. بنابراین ید الله علی ما نحن فیه، این میشه دلیلی بر ما نحن فیه. آیا توتون حرام است یا حرام نیست؟ آیا خدا ما را تکلیف فرموده به اجتناب توتون یا تکلیف نفرموده؟ چون نمیدانیم. لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا بینها. تا خدا تکلیفی را بیان نکند اون تکلیف منجز نخواهد شد. و هذا معنا اصالت براءت. معنی اصل براءت همینه دیگر. اصل براءت یعنی بدون بیان تکلیف نیست. آیه هم همین را گفته، لا یکلف الا تکلیفا بینها. آقا تکلیف بیان میخواد، بدون بیان تکلیف نمیشه. حرمت توتون که بیان نشده چه حرمتی؟ یدل علی ما نحن فیه، به خوبی دلالت میکند بر ما نحن فیه. ولی مطلب اینجاست، آیا ما موصوله را تنها به معنی تکلیف بگیریم؟ لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا بینها، به معنی تکلیف بگیریم. اون وقت با صدر آیه منافات دارد. صدر آیه مربوط به مال است، مربوط به انفاق است، و صدر آیه با زیر آیه همسیاق است. لا یکلف الله نفسا و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. حتما باید زیر آیه با صدر آیه مربوط باشد. جوری معنا نکنید که نامربوط باشد، مربوط. اگه شما معنی سوم را بگیرید با صدر آیه میشه نامربوط، بی ربط. پس چجور معنا بکنیم که بشه مربوط؟ خب ما رو اهم بگیرید که هم معنی اول را بگیرد هم معنی سوم را بگیرد. مثلا لا یکلف الله نفسا الا مالا و تکلیفا، الا مالا و تکلیفا اعتاها. آتاها، خدا تکلیف نمی کند کسی را مگر به مالی و تکلیفی که آتاها، اعطا کرده او را، مال را داده، تکلیف را بیان کرده. سب عجل اینجور بخواهید بگیری یلزم استعمال لفظ در دو معنا. پس شما ما موصوله را در دو معنا استعمال کردید، یکی مالن و یکی تکلیفن. دو معنا شد که تازه آتاها را هم به دو معنا، آتاها ای اعتاها، آتاها ای بیانه ها، هم به معنی بیانه ها هم به معنی اعتاها. و استعمال لفظ در دو معنا درست نیست. ممکنه کسی بگوید ما دو معنا نمی کنیم، دو جور معنا ما را به معنی شی می گیریم، شی شامل هر دو میشه. لا یصنف الله نفسا الا شیئا، ها کی آتاها دیگه، این شی چیه؟ این شی یه مصداقش، ها مال مصداق دیگرش تکلیفه. ما کلی را می گیریم، استعمال لست در کلی شی که شامل دو فرد بشه، استعمال در دو معنا لازم نیاد. گفت ها اشتباه همونجاست. این دو مصداق، یکی مال یکی تکلیف، یکی محکوم است یکی حکم است، یکی محکومون علیه، یکی تکلیف است یکی مکلف به. هیچ وقت تکلیف با مکلف به تحت یک لفظ جمع نمی شود، حکم با محکومون علیه در یک لفظ جمع نمی شود. شما یک ما را به معنی شی بگیرید، بگید شی را دو جور تفسیر می کنیم، شی یعنی مال، شی یعنی تکلیف. آقا مال کجا، تکلیف کجا، اینا چطور گنجانده شدن در یک لفظ؟ مال با تکلیف فرقشون چیه؟ مال محکومون علیه هست یا محکومون به هست، اما تکلیف حکمه، حکم محکومون به. اجازه بده ساده تر بگویم، لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا. این تکلیفا در ترکیب نحوی میشه چی؟ لا یکلف الا تکلیفا در ترکیب میشه چی؟ مفعول مطلق. اما ستون کجاست؟ اگر تکلیفا بگیرم، تکلیفا لا یکلف الا تکلیفا، ما ضربت الا ضربن، این ضربن در ترکیب چیه؟ مفعول مطلق دیگر. اگه مالا بگیرید در ترکیب چی میشه؟ لا یکلف الله نفسا الا مالا، میشه مفعول به. یک معناش مفعول مطلق است، یک معناش مفعول به است. مفعول مطلق را میگوین واقع، مفعول به را میگوین موقع اون علیه. ولی ضرب واقع اون امران اون امر موقع اون علیه، یعنی ضرب بر او واقع شده، واقع و موقع اون علیه. یک لفظ گنجایش ندارد که هم واقع را شامل بشه هم موقع اون علیه را، چون ضد اینن جمع نمی شون یک جا. پس ما موصوله هم مفعول مطلق باشد هم مفعول به باشد، نمیشه چنین چیزی. حالیزا آقا معنی سوم مثل این که برای ما میسور نخواهد شد، چون معنی سوم را تنها بگیریم با صدر آیه نمی سازد، میشه نامربوط. اگه توسعه بدیم استعمال در دو معنایی که قابل جمع نیستن لازم میاد، مفعول مطلق و مفعول به یه جا جمع بشه. مثل این که معنای سوم میسور ما نخواهد شد، یا معنی اول را باید بگیریم یا معنی سوم را، که اون وقتی که ربطی به اصل براعت نخواهد داشت. بلکه یه حدیثی داریم، اون حدیث معنی سوم را مثل این که حمایت میکند. از امام علیه السلام میپرسن که هل کل فن ناس بالمعرفه، هل کل فن ناس بالمعرفه. حالا اینا تطبیق بکنم ببینم از اینجا رانده از اونجا مونده نباشیم. المطلب اول فی مادا، بله فقط عبارت را میخوانم برسم سره. المطلب اول فی مادا الامر فیه بین الحرمه و غیر الوجوب، وقد عرفت ان متعلق شک تارتن الواقعه الکلیه کشور به فوتون و من شعیشک فیه عدم و نست اجمال و تعارض و اخرى الواقعت و جزئیه فهاهنا اربع مسائل. پس شبهه تحریمیه چهار مسئله دارد. الاولا فی ما لا نستفی، شبهه تحریمیه شبهه حکمیه منشأش عدم نست. و قد اختلف فیه علی ما یرجع الی قولین، اختلاف کرده اند در این مسئله به نحوی که برگشت می کند به دو قول، احدهما اباحة الفعل شرعا و عدم وجوب الاحتیاط بالترك. یکی این است که فعل شرعا مباح، شرب توتون شرعا مباح و احتیاط بالترك واجب نیست. و ثانی وجوب الترك، دومه این است که نخیه باید اجتناب کرد. و یا عبر عنه بل احتیاط. و الاول منصوبون الى المجتهدین و ثانی منصوبون الى معظم الاخباری. و رو دمانوس و الیهم اقوال اربعه، گاهی به آقایان اخباری چهار قول نسبت میدن، نه تنها احتیاط. التحریم ظاهرا، التحریم واقعا، التوقف، الاحتیاط. ولا یبعد ان یکون تغایرها به اعتبار عنوان، بعید نیست که این چهار قول تغایر معنوی نداشته باشد، فقط تغایرشان بل عنوان است. چهار زور عنوان کرده اند، چون در اخبار ما به چهار عنوان ذکر شده. تغایرها به اعتبار عنوان و احتمال الفرق بینها، احتمال هم می رود که تمام این چهار تا با هم فرق داشته باشد، فرق معنوی. و بین بعضها، احتمال هم می رود که بعضی هاش فرق نداشته باشد اما بعضی هاش فرق بکند. حالا جای توضیحش نیست. من وجوه نخر تأتی بعد از ذکر ادلت الاخباریین انشاءالله تعالی. وقتی ادله براعتی ها تمام شد، ادله اخباری ها هم تمام شد، اونجا این چهار قول را بررسی خواهیم کرد انشاءالله تعالی. خب احتج للقول الاول بالادله الاربعه، آقایان مجتهدین احتجاج کردن به اصالت البراءه با ادله اربعه. فمن الكتاب آیات، منها قوله تعالی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. قیل دلالتها بازه، بعضی گفتن که دلالت آیه به اصالت البراءه پر واضحه و فیه انها غیر ظاهره، اصلا آیه دلالتی بر اصالت البراءه ندارد. فإن حقیقت الایتاء الاعطاء، معنای حقیقی ایتاء معلومه، ایتاء یعنی اعطاء، کسی چیزی به دیگری عطا کرد اینو میگن ایتاء، اعطاء این معلوم. عمده محل بس حرف موصوله است، اون ماء موصوله است. فإن حقیقت الایتاء الاعطاء، فإما ان یراد بالموصول المال، یا این است که مراد از ماء موصوله همون مال دنیاست. به قرینه صدر آیه و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله الى آخر. فالمعنى، پس معنی آیه شریفه اینچنین می شود: ان الله سبحانه لا یکلف العبد الا ما لن اعطاها. بلی الا، اجازه بدید آقا، اجازه بدید، الا ما لن اعطاها. ایشون با توضیح بیان کردن الا دفع مالین، مگر به دادن مالی که الا دفع ما مگر به دادن اون چیزی که اعطا فرموده. اما چه باشن؟ من الما، همون که از کردن الا دفع مال اعطا. خب این یک معنا. و اما ان یراد، خب بنابر این آیه مربوط میشه به چی؟ مربوط میشه به انفاق مال، ربطی به ما نحن فی نخواهد داشت. و اما ان یراد نفس فعل شیء او ترک، یا مراد از ما موصوله خودی فعل شیء و ترک شیء. یه مال نگیری ما، فعل شیء ترک شیء. از کجا؟ به قرینه ایقاع تکلیف علیه، به قرینه این که ما موصوله مفعول چیه؟ مفعول چیه؟ مفعول تکلیف. لا یکلف الا ما، تکلیف به این تعلق میگیرد یا به فعل؟ تکلیف به فعل تعلق میگیرد دیگر، نه که به این. فلذا اگر ما را به معنی مال بگیرید، ناچار شدید که یه دفعی در تقدیر بگیرید. خب به قرینه این که ایقاع تکلیف علیه، تکلیف چون واقع شده بر اماع موصوله، پس باید به معنی فعل ترک باشد. فاعطاؤه کنایتون عن الاقدار علیه، اونخ آتاها به چه معنا میشه؟ آتاها ای اقدرها. پس بازم آیه مربوط به ما نحن فی نخواهد بود. فیدل علی نفی تکلیف به غیر مقدور. معنی آیه این است که از جمله شرایط تکلیف چیه؟ قدرت. شما ذکره و تبرسی در تفسیرش اینجور گفت و هذا المعنا ازهر و اشمل. معنی دوم ازهره. چرا؟ چون تقدیر نمیخواد، نمیخواد یه فعلی در تقدیر بگیری. علاوه بر این که ازهره و اشمل، معنی اول را هم دربر میگیرد. برای این که لأن الانفاق من المیسور، اون مقدار مالی که در توان تو هست در راه خدا خرج بکن، این از مصادیقی ما آتاه الله، فعلی که قدرتش را خدا به تو داده، از مصادیقشه. و کیف کان، در هر صورت آقا، فمن المعلومی ان ترک ما یحتمل التحریم، همه تو میدونید که ترک شرب توتون لیسا غیر مقدور، غیر مقدور نیست که، این از اون کارهاییست که انسان به راحتی میتواند انجام بدهد، یعنی ترک شرب توتون. مانند سایر کارهایی که در قدرت انسانه، ترک توتون هم در قدرت انسانه. خب یا الله ترکش کن. ربطی به براعت و شکی در تکلیف نخواهد داشت. خب لیس غیر مقدور. و الا اگر اجتناب از مشتبه، اجتناب از مشتبه غیر مقدور بود، لم ينازع فی وقوع، لم ينازع فی وقوع التکلیف به احد من المسلمین، احدی در تکلیف او نزاع نمی کرد. اخباریین و مجتهدین نزاع دارن که باید اجتناب بکنیم یا نباید اجتناب بکنیم، این نزاع است دیگر. اگر اجتناب غیر مقدور بود، نزاع معنا نداشت، چون اجتناب مقدور است نزاع دارن که اجتناب بکنیم یا نکنیم. اینا مهم نیست آقا. بله و ایلان هم یونازه، اگر امر غیر مقدور بود که نزا نمی کردن در وقوع تکلیف به احدی از مسلمین. و این نازعت الاشائره فی امکانهی، بله اشائره در امکان تکلیف به محال یه بحثی دارد. اشائره می گوین اگر یه چیزی را شما قدرت نداشتید، تکلیف امکان دارد، خدا می تواند تکلیف بکند، منتها واقع نشده، امکان دارد اما واقع نشده. اینا مهم نیست. نعم لو اريد من الموصول نفس الحكم، اگر اراده بشود از ماء موصوله خود حکم، لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا کان ایتاؤه عبارتا عن الاعلام به. اعطا به چه معنا میشه؟ اعطا به معنی اعلام و بیان. لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا بینها یا تکلیفا اعلنها، به معنی بیان و اعلام. خب و بنابراین آیه دلالت میکند بر ما نحن فی، شما که سربتتون حرمتش را نمیدانید چون خدا اعلان نکرده تکلیفی نیست. لکن ارادت هذا المعنا ارادته بالخصوص، اگه تنها معنی سوم را اراده بکند ینافی مورد الآیه، با صدر آیه میشود نامربوط. و ارادت الاعم منه و من المورد، از ماء موصوله اعم اراده بشه که هم به معنی تکلیف هم به معنی مال، چون ما اعم باشد. اگر اعم بگیریم یستلزم استعمال الموصولی فی المعنی این مستلزم استعمال ماء موصوله در دو معناست. ممکنه بگیم بابا ما را به معنی شی میگیریم، شی که هم شامل تکلیف هم شامل مال. میفرماد متاسفانه لا جامعه بین تعلق و تکلیف به نفس الحکم، جامعی وجود ندارد بین مفعول مطلق تعلق تکلیف به خود تکلیف به خود حکم و الفعل المحکوم علیه دفع مال. دفع مال مفعول به هست، تکلیف هم مفعول مطلق است و این دوتا جامع ندارند. بله و صلی الله علیه.